ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته مدیر کل تشریفات مجلس، تاکنون از محمد خاتمی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت به عمل نیامده است. دولت فدرال آمریکا محکوم به پرداخت بیش از 4 میلیون دلار غرامت به دانشجویی شد که پلیس حضور او را در بازداشتگاه موقت فراموش کرده بود. و رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. مدیر کل تشریفات مجلس روز چهارشنبه گفت تا این لحظه از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد یثربی مدیر کل تشریفات مجلس گفت خاویر سولانا مسئول پیشین دیپلماسی اتحادیه اروپا و مهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی میهمانان ویژه این مراسم هستند. به گفته ای وی مراسم تحلیف روحانی در ساعت 16 روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شرکت مقامات بلندپایه کشوری و لشکری ایران و شماری از سران و مقامهای بلندپایه کشورهای خارجی برگزار خواهد شد. اسدالله عسکرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. اسدالله عسکرولادی به خبرگزاری ایلنا گفت با اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران به وجود آمده است، در شهریور و مهر ماه با کتری و کمبود کالا در کشور روبرو خواهیم بود. به گزارش ایلنا، کشمکش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر سر نحوه پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، کالاهای زیادی در گمرکات انباشته شده که اغلب مواد غذایی فاسد شدنی است و از جمله 10000 کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و 5000 کانتینر در دبی در انتظار حل این مشکل هستند. معاون گمرک ایران به مسئولیت خود مجوز ترخیص 50% از داروهای انباشته شده در گمرک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نادری معاون گمرک ایران گفت اجازه ترخیص 165 تن از مجموع 330 تن داروی انبار شده در گمرک فرودگاه امام خمینی با تعهد شخصی وی و بر اساس توافق با واردکنندگان در 7 مرداد دوشنبه گذشته صادر شده است. وی گفت وارد کنندگان باید با فروش کالاهای خود ظرف 3 ماه بدهی خود را تسویه کنند. این بدهی شامل ما و تفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ مبادله است. محمد رضا نادری در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با صدور مجوز ترخیص توسط گمرک رضایت دارد گفت رضایت بانک مرکزی در این مورد برای گمرک مهم نیست، زیرا بحث بیماران صعب العلاجی در میان است که سخت نیازمند دارو هستند. دادگاهی در لس آنجلس دولت فدرال آمریکا را به پرداخت 4,100,000 دلار غرامت به یک دانشجوی 25 ساله محکوم کرد. پلیس به مدت 5 روز حضور او را در سلول بازداشتگاه موقت فراموش کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل چونگ در آوریل سال گذشته در سان دیگوی کالیفرنیا در حال کشیدن ماریجوانا بازداشت می‌شود و به سلول کوچکی انتقال می‌یابد تا اندکی بعد آزاد شود، اما ماموران حضور او را در این سلول فراموش می‌کنند. فریادهای دانیل چونگ به جایی نمی‌رسد و وی بدون آب و غذا برای زنده ماندن ناچار به نوشیدن ادرار خود می‌شود. سرانجام ماموران پس از 5 روز او را در وضعیتی بسیار وخیم و نزدیک به مرگ در سلول پیدا می‌کنند و به بیمارستان انتقال می‌دهند. لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه امروز گزارش داد که دادگاه دولت فدرال آمریکا را به پرداخت 4,100,000 دلار به دانیل چونگ محکوم کرده است. و طالبان میگویند توانستند شماری از افرادی را که دوشنبه شب از زندانی در پاکستان فراری یافتند به منطقه امن طالبان در شمال غربی پاکستان منتقل کنند. 2 تن از فرماندهان طالبان روز چهارشنبه امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند 25 تن از این افراد به وزیرستان جنوبی رسیدند و از آنجا روانه وزیرستان شمالی خواهند شد که پناهگاه اصلی طالبان و القاعده است. با شنیدن خبرهایی از ایران و سراسر جهان آماده باشید برای شنیدن مجله هفتگی صحنه که این بار محمد زرقامی برای شما آماده کرده و نگاهی رادیویی است به سینمای ایران و جهان.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به صحنه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای جهان.
این لحظه براتون گفتگویی رو در نظر گرفتیم که به صورت اختصاصی و ویژه با الیور استون داشتیم. الیور استون کارگردان سرشناس سینمای آمریکا چندی پیش به شهر کارلو ویواری در جمهوری چک اومده بود تا در جشنواره فیلم کارلو ویواری شرکت کنه و زمانی که قصد داشت برای معرفی فیلم اسکارفیس که خودش سناریوشو نوشته و برایان دی پالما اون رو کارگردانی کرده به روی صحنه بره، فرصتی دست داد تا با او برای لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده. بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 و یادم نمیاد، همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم، حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت این فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه ای شده بودم که خبر رسید ایرانی ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ زندگی یه خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو. خلاصه اون تر به نتیجه نرسید. بعد از اونم پسرم شان به ایران رفت، عاشق ایران و مدتی اونجا موند و تا حدودی هم به اسلام گروید.
واکنش شما زمانی که فهمیدین که پسرتون دینشو تغییر داده و مسلمان شده چی بود؟
شگفت زده شده بودم. هیچ وقت درباره تصمیمش به من چیزی نگفته بود. میدونین شان پسر بزرگ منه، قویه و کمتر پیش میاد به حرفای منم گوش کنه.
شما از این تصمیمش ناراحت نشدین؟
من دلایلش رو درک میکنم، ولی در این حال فکر نمیکنم که مردم دنیا هم لزوماً اونو درک کنن. اما من فکر اونو میفهمم، اونم کاری رو کرد که کرد. در هر حال پسرم به ایران رفت و من هم برای صلح فعالیت میکنم و فکر میکنم ایالات متحده نباید ایران رو هدف قرار بده و 100% در برابر این اقدام ایستادم و تلاش میکنم به ایجاد یک فضای مبتنی بر همکاری کمک کنم. Help maintain a climate of
cooperative behavior. چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونید این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کرد.
رسانه‌های ایرانی همچنین از قصد شما برای سفر به ایران خبر داده بودند. چون این تصمیمی داشتین؟
اون زمان بله، من به کشورهای زیادی سفر کردم و برای سفر به ایران هم تلاش کردیم که مربوط به وقتی میشه که تنش‌ها بین ایران و آمریکا به اوج رسیده بود. زمانی که ایالات متحده و اسرائیل ایران رو هدف گرفته بودند. اما مایه تعجبه که این رویارویی همچنان تو قالب جنگ سایبری ادامه پیدا کرده. البته اوباما هم در مورد ایران شدت عمل به خرج داده. اینکه آمریکا جنگ سایبری رو آغاز می‌کنه و تو همون حال چین رو متهم می‌کنه که در عملیات جنگ سایبری قوی‌تره، در حالی که ما طرفی هستیم که این جنگ رو شروع کرده و فکر می‌کنم این مسئله شوخی و ناعادلانه است.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال می‌کنی؟
بله، کمی دنبال می‌کنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری می‌کنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله، اون فیلمو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر می‌کنم فیلم خوش ساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دستاندرکارهای سینما ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی داره و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
سینمای ایران.
مهمترین موضوع سینمای ایران باز هم خانه سینما بود که تقریبا یک سال و نیم پیش با تعطیل شدنش و پس از اینکه دیوان عدالت اداری رأی به بازگشایی دوبارش داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به تعطیلش گرفت و چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وعده داد که این نهاد صنفی بازگشایی میشه. اما یک خانه سینمای شماره 2 راه افتاد، عده‌ای جمع شدند، رأی گیری کردند و قرار بود که این عده بیان و در ساختمان خانه سینما مستقر بشن اما گروهی که مدیریت پیشین خانه سینما بودن گفتن که اینها به قصد تسخیر میان. پلیس وارد عمل شد و اونجا رو پلمب کرد. در این باره گفتگویی رو داشتم با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما که فیلم‌های نان عشق، موتور هزار و همچنین تقاطع رو کارگردانی کرده، و از آقای داوودی پرسیدم که ریشه این کشمکش‌ها دقیقاً به چه مسئله‌ای برمیگرده و چرا در این لحظه و در شرایطی که دولت به روزهای پایانی کار خودش نزدیک میشه به اوج خودش رسیده.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوایم نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه، و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده، و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله‌ای دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایذایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی، از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیرقانونیه و مشخصه که کل ماجرایی که اتفاق افتاده اصولا مبتنی بر یک جور رفتار بی‌طرفانه نیست، و اگر باز بخواد دوباره تو مرجعی رسیدگی بشه قطعاً حق رو دیگه به جانب اونها نخواهند داد. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایذایی خب در دراز مدت قابل حل، و طبعاً اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعاً با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
اما چرا آقای داوودی در این مدت زمان کوتاه باقی مونده به پایان کار دولت آقای احمدی نژاد ما شاهد اقدامات هستیم؟
شاید این رفتار رو بگم ناشی از بعضی از عکس العمل‌هایی هستش که از جانب دوستانی که در خانه سینما هست اتفاق افتاده، و شکل تهدیدگونه مصاحبه‌هایی که بوده، اینی که آقایون مثلا اونایی که حالا خیانت کردن بعد برن نمیدونم در مراجعی کارشون رسیدگی بشه، در حال یک جمع محدودی رو واداشته که نسبت به این قضیه عکس العمل اینجوری نشون بدن و بخوان که برای فرار از این برخورد حادی که بعضی ها وعدش رو دادن برای اون دسته همچین اقدام بزنن.
این برخورد حاد دقیقا چیه؟
ببینید، من این چیزی رو که گفتم به عنوان انتقاد گفتم. توی مصاحبه بعضی از دوستانی که در این مدت در موقعیت انزوا قرار گرفته بودن و به نظرشون میرسید که نسبت بهشون احقاق حقی صورت نگرفته و توی جمع خانه سینمای تعطیل شده از نظر اونها قرار میگرفتن، بعضی از این دوستان توی مصاحبهاشون صحبتهایی رو کردن که طرف مقابل رو یه خورده ترسونده. خب این باعث این فرار به جلو میشه. من معتقدم که این روش غلطی هست، و شاید حتی اگر هر اتفاقی هم افتاده باید ما این درس رو از نلسون ماندلا حداقل بگیریم که اگر هم در این مدت ناحقی انجام شده ما ببخشیم ولی فراموش نکنیم.
فکر میکنید که تغییراتی که رخ داد در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای حسینی و همچنین صدارت آقای شمخدری بر نهاد سینمایی ایران، این اوضاع و شرایط با روی کار اومدن دولت جدید تغییر کنه و دوباره خانه سینما فعالیتش رو آغاز کنه؟
دولت جدید باعث به وجود اومدن امید بسیاری شده در گشایش در عرصه فرهنگ، هنر و ارتباط بهتر با مردم. آثارش هم کم و بیش یه خورده نمایان شده. اینی که آیا این اتفاق میفته یا نه، من با تجربه شخصیم نمیتونم به طور قطع بگم که 100% این اتفاق میتونه بیفته. این همون اتفاقی که توی انتخابات افتاد. قطعا اگر این شرایط تو عرصه فرهنگ به وجود بیاد، خیلی از مسائل و مشکلاتی رو که دوستان الان به عنوان شاید مثلا خودی یا ناخودی حرف میزنن، خود به خود حل خواهد شد.